خانم ها و آقایان، صدای روحانی و زیبای قطعه آغازین برنامه و سوینگ شرقی اون، به طور مشخص سوینگ ایرانی این کلاسیک جاز، کاری بود از لوید میلر، دکتر لوید میلر. موضوع برنامه امروز ما در رادیو هاکینز، در طول یک ساعت آینده ما قطعات بی‌نظیری رو از لوید میلر با هم خواهیم شنید که متاسفانه مانند دیگر چیزهای نیک و زیبای این دنیا به ندرت شنیده شده و به ندرت به گوش مردم رسیده، به این خاطر که در دنیایی که عربده کشی مد روز هست، به سختی بشه صدای حقیقی زیبایی و هارمونی و ملودی هایی که به جان آدم نفوذ میکنه رو شنید. عنوان برنامه امروز ما موسیقی دکتر لوید میلر یا کوروش علی خان. در سال 1336 شمسی، یک خانواده ثروتمند کالیفرنیایی بعد از سفر طولانی که اونها رو از آمریکا به ژاپن، بقیه کشورهای خاور دور، هند و بالاخره ایران رسونده بود، وارد تهران شدن. فرزند این خانواده مثل پدرش شیفته موسیقی جاز بود و قبل از این سفر به تهران در کلاب های جاز لس آنجلس با دوستان موزیسینش معاشرت میکرد و تقریبا سازی نبود که در این سن دستی بر اون نداشته باشه و نواختنش رو نیازموده باشه. اسم این، باید گفت، نابغه 19 ساله لوید بود از خانواده میلر و او در این سیاحت دور و دراز در شرق به دنبال چیزی میگشت که بخشی از اون رو در موسیقی جاز سنتی نیو اورلینز و حتی موسیقی مدرن جاز در دهه 1950 پیدا کرده بود، اما هنوز پاسخی تمام و کمال برای نیازهای روحیش و اون جستجوی پایان ناپذیرش برای فرمی اعلا در موسیقی محسوب نمیشدن. یک روز در تهران او پیچ رادیوش رو باز میکنه و ناگهان صدای تار رو از رادیو تهران میشنوه. در اینجاست که لوید احساس میکنه آنچه که سالها به دنبالش بوده، آن موسیقی که سالها به دنبالش میگشته و در واقع اون فرهنگ گم شدهش در این کشور و در این موسیقی به دست آمده. این حادثه کوچک آغاز پیوند قطع نشدنی دکتر لوید میلر بود با فرهنگ و موسیقی ایران و یکی از اولین نمونه های، اجازه بدید بگیم اولین نمونه تلفیق موسیقی جاز با موسیقی خاورمیانه به خصوص ایران. در این قسمت برنامه کاری رو بشنویم از لوید در ساز پیانو که در 1972 در تهران ضبط شده. در این کار او یک پیانو رو کوک کرده برای تولید صدای کاملا ایرانی که به سنتور بیشتر شبیه تا پیانو. عنوان این قطعه است سگاه. Thank you. لوید متولد 1938 در گلندیل کالیفرنیا است و درس‌های نخستینش رو از موسیقی از پدرش گرفته که نوازنده حرفه‌ای کلارینت بوده و لوید در سنین خیلی کم نواختن چند ساز مختلف رو در اسلوب موسیقی نیو اورلینز، جاز کلاسیک نیو اورلینز یاد می‌گیره و علایق اولیه او بسیار متنوع از جورج لوئیس و جانی دادز تا جیمی جیفری. لوید اولین صفحه 78 دور خودش رو در 1950 یعنی در 12 سالگی ضبط کرد و کورنت، آکاردئون، بانجو، ترومبون، کلارینت، بیس و ساکسفون از جمله سازهایی بود که او در نواختنشون مهارتی پیدا کرد در همون سالهای نخستین. پدر لوید استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی بود و در اون زمان از طرف دولت ایران دعوت شد برای تأسیس مدرسه بازرگانی در دانشگاه تهران و این انگیزه سفر این خانواده بود به ایران که در ابتدای برنامه بهش اشاره کردیم. بعد از ورودش به ایران لوید حدود یک سال در ایران ماند و یعنی در تا حوالی 1958، اما از آنجا که آدم بی آرام و قراری بود و جایی بند نمی شد به گوشش رسید که دنیای موسیقی جاز در آلمان بسیار زنده و پویاست و چنین بود که برای دیدن آنچه می گذشت از نزدیک به آلمان رفت و در فرانکفورت با بعضی از چهره های خیلی مهم موسیقی جاز در آلمان در اون زمان همکاری کرد. بعد از آلمان لوید به سوئیس میره و بعد به سوئد میره. ایستگاه بعدی او پاریس هست که بقیده من مهمترین دوره فعالیت‌های اروپایی لوید رو تشکیل میده، به خاطر اینکه در اینجا با همکاری یک موزیسین بسیار بیباک و بسیار خلاق که هفته پیش به رحمت ایزدی پیوست، آقای جف گیلسون، یا جف گیلسون اگر اصراری به تلفظ فرانسه قضیه دارید، او مجموعی از کارها رو در اوایل دهه 60 ضبط کرده در پاریس که شهر رو روی سرشون گذاشتن این آثار و بسیار محبوب بودن و در اجراهای زنده گروهی که جف و لوید داشتن گروه بسیار بسیار موفقی بود و خب بیشتر این کارها کارهایی هستن که به خاطر علاقه گیلسون به تلانیوس مانک در استایل موسیقی مانک نوشته شده و اجرا شده، اما نقشی که لوید در این وسط بازی میکنه نقش بسیار مهمیه و نقش بسیار قابل توجهیه، به خاطر اینکه او بسیاری از سازهای شرقی، سازهای عجیب و غریبی که کسی هرگز دست به نواختن اونها در کانتکست موسیقی غربی نزده رو وارد این گروه میکنه و رنگ و بویی که به این موسیقی میده باعث میشه به یک چیزی کاملا متفاوت در موسیقی فرانسه و موسیقی جاز تبدیل بشه و حتی امروز بعد از گذشته حدود 50 سال این آثار هنوز آثار بی‌نظیری هستند و وقتی که گیلسون به تازگی درگذشت من متوجه شدم چه کالت عظیمی درباره این ضبط‌های نخستین لوید میلر و جف گیلسون وجود داره. قطعه‌ای که الان خواهیم شنید یکی از اولین شاهکارهای لوید به عنوان مورنینگ میست که لوید هر سه ساز رو خودش می‌نوازه، پیانو، بیس و درامز، و مرحوم جف گیلسون با مهارت سه ترک جداگانه را با هم میکس کرده و این قطعه رو برای لوید ضبط کرده. با هم بشنویم مورنینگ میست، پاریس 1961. Thank you. در انتهای دهه 60 لوید برمیگرده به امریکا و میره به بریگام یانگ یونیورسیتی و در این دانشگاه یک مسابقه موسیقی جاز برگزار میشده از گروه‌های دانشگاهی و گروه‌های تجربی که در کرانه غربی امریکا کار میکردن. در اونجا لوید با همکاری که از دوستانش به اسم پرستون کیز یک گروه تشکیل میده و پیشنهاد میکنه که موسیقی شرقی رو با موسیقی جاز برای این به اصطلاح فستیوال موسیقی که در پیش تلفیق بکنه. او سازهای ایرانی رو با موسیقی که بسیار شبیه به موسیقی کول جاز در اواخر سالهای 50 موسیقی به خصوص مایلز دیویس بوده تلفیق میکنه و عنوان این کوارتت تازه رو میذاره اورینتال جاز کوارتت. این کوارتت جایزه اول فستیوال رو میگیره و اولین آلبوم لوید از دل همین ضبط‌ها با پرستون کیز بیرون میاد که روی صفحه منتشر شده از این کار به عنوان پرس کیز معرفی شده. در این آلبوم لوید قطعه‌ای رو معرفی میکنه، قطعه‌ای که خودش نوشته که به مشهورترین تم او و یکی از شاهکارهای موسیقی تلفیق موسیقی جاز با انواع دیگر موسیقی در جهان تبدیل میشه. عنوان این قطعه است گل گندم، که از یک نمونه فولکلوریک ایرانی گرفته شده، اما کاری که لوید با سنتور در این قطعه میکنه چیزیست نزدیک به معجزه، به این خاطر که اگر با کارهای به خصوص مایلز مثل A Kind of Blue، آلبوم مشهوری که در اواخر سالهای 50 ضبط کرده، آشنا باشید، میبینید که چطور لوید بهترین بخش های این کارها رو گرفته. پیانوی بیل ایونز، گروه ریتم بسیار خوبی که اون موقع مایلز داشت، پول چیمبرز و جیمی کاب، و اونها رو در یک زبان کاملا تازه و در یک نگاه کاملا تازه داره از صافی خودش میگذرونه. حالا وقت اینه که کلاسیک لوید میلر گل گندم رو از اجرایی از 1972 در تهران با هم دیگه بشنویم. Thank you. در 1962 منیجرها که فکر میکردن صدای منحصر به فرد موسیقی لوید و صدای عجیب و غریب و اون برای هیپی های نسل نو میتونه بهانه باشه برای یک اسید تریپ دیگه، اون رو دعوت کردن به فستیوال موسیقی وودستاک که حالا تبدیل شده به یکی از نقاط مهم تاریخ موسیقی راک و کانتر کالچر در دهه 1960. و لوید که میخواست به اونجا بره به خاطر هوای بسیار بد و بارندگی که هلیکوپترها نمیتونستن با اونجا پرواز کنن، از رفتن باز ماند و با وجود اینکه چک 150 دلاریش رو برای ننواختن در جشنواره دریافت کرد، با این وجود احساس غبن و شکست میکرد. اما برخلاف خانم جونی میچل، که جونی میچل هم نتونست به فستیوال وودستاک برسونه خودش رو و برگشت به آپارتمانش در نیویورک و قطعه وودستاک رو نوشت که به سمبول این فستیوال تبدیل شد، لوید که آموزه های دراویش ایران رو دنبال می کرد دوباره عازم ایران شد. در این بخش برای اینکه تصوری داشته باشیم از اینکه چگونه موسیقی لوید میلر می تونه برای ارکستر های بزرگتر هم مناسب باشه و چطوری می تونه این آثار تنظیم بشه برای حتی بیگ بند های در جاز، با هم به قطعه گوش کنیم به نام Amber Eyes که در 1967 در یوتا اجرا شده. Amber Eyes. Thank you. او در 1969 برای نوشتن تز دکتراش با موضوع موسیقی خاورمیانه به تهران برگشت و این بار 7 سال در ایران بود. در این 7 سال زبان فارسی رو به خوبی آموخت، نواختن سازهای مختلف رو، سازهای مختلف ایرانی رو به خوبی آموخت، به خصوص سنتور و تار و ضرب، و زیر نظر استاد داریوش صفبد و محمود کریمی آموزش دید. سالها بعد تز دکترای او با عنوان Music and Song in Persia, The Art of Awaz، آواز و موسیقی در ایران، هنر آواز، منتشر شد و این کتاب هنوز در دسترس هست و میشه تهیهش کرد. و شاید مهمترین اتفاق زندگی لوید در این موقع برنامه‌ای بود که در تلویزیون ایران درست کرد، برنامه‌ای که به او داده شد تا به طور هفتگی موسیقی جاز و موسیقی اقوام مختلف ایران رو در اون اجرا کنه و هنرمندان مختلف رو از جاهای مختلف ایران دعوت کنه برای این برنامه. اسم او در این برنامه بود کوروش علی خان، نامی که هنوز بسیاری لوید رو با اون میشناسن، و عنوان برنامهش بود کوروش علی خان و دوستان، که این برنامه 6-7 سال ادامه داشت، به طور هفتگی در بهترین ساعت تلویزیون پخش میشد و بهانه‌ای بود برای آشنایی مردم ایران با موسیقی جاز و برای آشنایی لوید و بسیاری از اساتید موسیقی ایران که از نواحی مختلف به این کشور می آمد. البته برای لوید این برنامه کافی نبود و سوار بر اتومبیلش از تهران به بابل و مشهد و تایباد و شمال و جنوب و شرق و غرب سفر می کرد برای پیدا کردن موزیسین های بومی و برای آموختن سازهای تازه و برای آموختن نکات تازه از این اساتید ناشناخته چهارگوشه ایران. در اینجا با هم قطعه ای رو بشنویم با عنوان اندولی، ترکیب درخشانی از سنتور، پیانو، درامز و بیس. Thank you. در سال 1977 لوید به یوتا بازگشت و به کار تدریس مشغول شد. وقتی که در دهه 70 تلفیق موسیقی شرقی و موسیقی غربی اوج گرفت، کمتر کسی به خاطر آورد و قدر این نکته را دونست که لوید سالها پیش از بقیه همه این تجربه ها را پشت سر گذاشته و مهمتر از این به جای سفر توریستی به کشورهایی مثل ایران و افغانستان و ترکیه و لبنان، او با جان و دل و با آموختن زبان و فرهنگ این کشورها به این مناطق سفر کرده. و امروز که به این مسئله فکر میکنیم، میبینیم که تفاوت بین لوید به عنوان یک آمریکایی با آمریکایی‌های امروز و با فرهنگی که امروز در آمریکا وجود داره از زمین تا آسمان. ساز او در موسیقی جاز، در کارهای بیسیست بزرگ جاز احمد عبدالملک به کار رفته و در اینجا لوید اود رو در قطعه اود بلوز به زیبایی به کار میبره، در کاری که در 1972 در تهران ضبط شده. با هم بشنویم اود بلوز. منتقد و مورخ جاز فرانسیس گودینگ زندگی و آثار لوید رو تنین رسا و قوی نوتی میخوانه که در کلیدی عجیب و غریب نواخته میشه و خود لوید میگه این کلید چیزی نیست جز موسیقی ایرانی. و عقیده لوید ریشه بلوز سگاه در دستگاه موسیقی ایرانیه. برای اینکه درباره او بیشتر بدونید و درباره عقاید او راجع به رابطه بین موسیقی ایرانی و موسیقی جاز بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم که در یوتیوب به ویدیوهای سخنرانی او در دانشگاه یوتا گوش کنید. عدم علاقه لوید به دنیای امروز موسیقی، اگر بشه واقعا اسم موسیقی رو روی این دنیا گذاشت. از کسی پنهان نیست. او هیچ عبایی نداره از آشکارا ابراز کردن نفرتش از آنچه که امروز میگذره. و بگذارید با هم بشنویم آقای لوید رو در این باره در قطعه با عنوان Lloyd Let's Loose.
Well, you see, like Malcolm and Jake, they asked me, what's an old jazz man like you think about what's going on today and some of the stuff that we play? And like this track we're listening to right now is kind of jumpy and jerky and kind of bothersome, man. We just don't dig that kind of stuff. As old jazz guys, we want to hear a steady chord instead of something jumpy and jerky that's all nervous and weird. And you think nowadays with all the blood and guts that's going on TV and newspapers and everything, people want something. No, they still want some jumpier and weirder stuff. They go to horror movies. They don't have to go to horror movies. All they have to do is look at the TV or just grab a newspaper, and there's plenty of stuff like that in there. But anyway, the trouble with this tune that they're playing, they want me to play piano, and I told them, look, guys, I mean, this is an E natural. Who plays an E natural? Come on. I used to play an E natural in Bell Gardens, like California, when I was working at National Screw Company. I know it's a joke, but it really was a company. And, Sandy Stanton and his Western Airs were playing there, so I used to jam with them in country western in old Sandy State. Other than that, we got Floyd on piano. Off every day, and that we're working for nothing because is that good enough?
Lloyd در نامه‌ای که اخیراً به من نوشت زیبایی صوفیانه آلبوم Kind of Blue رو یادآوری کرد و اشاره کرد که برای او زیبایی موسیقی استن گتس، بیل ایونز یا دیو بروبک همان زیبایی اذان رو در فرهنگ اسلامی داره و به گفته او و به گفته خود او در این نامه همه آنها وجود پروردگار را تصدیق و نیکی را تصویر می کنند. لوید از موسیقی پاپ بیزاره و زمانی که چند سال پیش یک پرودوسر موسیقی به اون نامه نوشت و از او خواست که اجازه بده قطعه گل گندم رو برای یک آلبوم گلچینی از موسیقی سایکدلیک استفاده کنه، لوید درخواست او رو رد کرد و در جواب او در نامه ای نوشت: به هیچ ترتیب نمیتوانم به چیزی که در تمام زندگیم با آن جنگیدم نزدیک شوم. مثل یک آفریقایی آمریکایی که هرگز با کوکلکس کلان کنار نخواهد آمد وقتی در آقا دروخهای الکترونیک کسی رو به یک زامبی بدل کرد، دیگر امیدی به بازگشتش به سوینگ جاز دهه 50 نیست. شاید بعد از جنگ جهانی سوم، وقتی یک سوم جمعیت جهان نابود شده، این سر و صداها برای همیشه پایان یابد. کمتر از 2 سال پیش لوید به انگلستان سفر کرد و در لندن با یک گروه موسیقی الکترونیک به اسم دی هلیوسنتریکس آلبوم این رو ضبط کرد که یکی از بهترین آلبوم های چند سال اخیر در زمینه موسیقی مدرن محسوب میشه. زیبایی این آلبوم و پیچیدگی این آلبوم مدیون حضور لوید و حضور، باید گفت، ارکسترال لویده، به خاطر اینکه مجموعه ای از سازها رو با خودش به این آلبوم آورده و در این آلبوم اونها رو نواخته که تمام تأثیر مفتون کننده آلبوم لوید میلر اندی هلیوسنتریکس از اون میاد. با هم بشنویم از این آلبوم قطعه Spiritual Jazz. Thank you. شاید روزی رسد که جوانان عصاره گندم نوشند و پروردگار را شاکر شوند و به خزعبلات عرضه شده توسط شرکت‌های بزرگ تن ندهند و زیبایی خلسه‌آور موسیقی مانند راوی شانکار یا موسیقی سنتی ژاپن را ارج نهند و شاید، فقط شاید، در این میان به صفحه کهنه ای از لوید میلر بر بخورند و بگویند که این ابله خیلی مدت‌ها پیش از همه این راه را پیموده است. و خدا میدانه که لوید میلر خیلی مدت‌ها پیش از همه این راه رو رفته. با هم قطعه دیگری رو بشنویم از آلبوم لوید میلر اند دی هلیوسنتریکس با عنوان نوا. Thank you. لوید میگه برای من فرقی نمیکنه که در قهوه خانه‌ای در هرات در افغانستان دست به ساز بگیرم و جم سشنی داشته باشم با برادران افغان، یا در دکان سلمانی در ترکیه شروع به نواختن بکنم. هیچ کدوم از اینها فرقی برای من با اجرا در کلاب های لس آنجلس دهه 50 نداره. سیستم موسیقی یکیه، روح موسیقی، نوت ها و گاه حتی الگوهای ملودیک و جمله بندی ها و فریزینگ ها یکی هستن. قطعه پایانی برنامه امروز عنوانش هست چهارگاه، یکی از آخرین کارهای دکتر لوید میلر. خانم ها و آقایان، این آخرین برنامه سری اول موسیقی جاز برای ایران بود. در طول 6 ماه گذشته امیدوارم که سفر شما با من احسان خوشبخت سفر مطبوعی بوده باشه به بهترین و زیباترین شهرها و لحظه های تاریخ موسیقی جاز. امیدوارم که بتونم به زودی با سری تازه ای از این برنامه برگردم. برنامه های قدیم همه روی وبسایت Take the A-Train و روی صفحه فیسبوک Radio Hawkins Jazz for Iran یا در سایت jazznot.com قابل دسترسیه و امیدوارم در این مدت شما این برنامه رو به فراموشی نسپارید، اگر که من رو به فراموشی سپردید. به قول آن دوست بزرگوار، و تا دیدار بعدی، Into the Light.